مردم فلسطین بعد از پایان جنگ جهانی اول و با اعمال مفاد اعلامیه معروف بالفور از طرف امپراتوری انگلستان مورد هجوم استعمارگران اروپایی قرار گرفت و هویت ملیشان مثل بومیان آمریکایی هیچ وقت مورد شناسایی سکونت کنندگان بیگانه قرار نگرفت.
بله.
پروژه استعمار فلسطین برعکس اکثریت رای به اتفاق مستعمرات اروپایی در آسیا و آفریقا پروسه و سرنوشت متفاوتی داشت. استعمارگران کهن مثل انگلستان و فرانسه زمانی که کشورهایی مثل هندوستان و یا سنگال را در آفریقای غربی به مستعمرات خود تبدیل می کردن عموماً اون کشورها را به سکونتگاه بخشی از جمعیت به اصطلاح کشور مادر تبدیل نمی کردند. ولی دولت انگلستان فلسطین را در پروسه مستعمره سازی که نزدیک به 30 سال یعنی از سال 1917 تا 1947 طول کشید به یک به اصطلاح مستعمره سکونتی یا settled colony یعنی مستعمره سکونتی تبدیل کرد. انگلیس ها با حمایت از جنبش بنیادگرای صهیونیسم بخش قابل توجهی از یهودیان ساکن کشورهای روسیه، لهستان، آلمان، فرانسه و غیره رو که سالها جزو قربانیان اصلی ستم و استثمار هیئت حاکمی آن کشورها بودند با توسل به تزویر و ریا، تشویق و ترغیب به ترک دیار خود و سکونت در سرزمین فلسطین ساختند. پروژه صهیونیسم که شکلگیری رشد آن معلول فعل انفعالات فقاهی سیاسی فاز معینی از حرکت سرمایه و تکامل بورژوازی اروپا در 2 دهه آخر قرن 19 و 2 دهه اول قرن 20 بود همیشه از حمایت بیدریق قدرت‌های امپریالیستی حاکم زمان در منطقه خاورمیانه در اول توسط بریتانیای کبیر یا انگلستان و سپس آمریکا برخوردار بوده است. امروز مسئله فلسطین یک واقعیتی است که تمام خلق‌های آسیا و آفریقا آن را حس کرده و متفق القول هستند که حتی مردم فلسطین پایمالی داشته و باید از این روی آن مردم دفاع کنند. ولی در اروپا و به اندازه زیادی در آمریکا هنوز مردم به خاطر تبلیغات مؤثر ایدئولوژیکی صهیونیستی روی مسئله فلسطین یا متحد نیستند و یا دچار آشفتگی فکری هستند، مخصوصا در آمریکا. رسانه‌های دست جمعی و گروهی از یک سو و لابی‌های متعلق به صهیونیست‌ها از سوی دیگر نقش بزرگی در این آشفتگی‌ها و جدایی‌ها ایفا می‌کنند. امروز بیش از هر زمانی در 60 سال گذشته که از عمر مسئله فلسطین می‌گذرد، به خاطر پیاده ساختن پروژه خاورمیانه بزرگ، حقوق مردم فلسطین مورد یورش و تخریب قرار گرفته است. با اینکه سازمان آزادی بخش فلسطین صاف برنامه‌های اسلو، مادرید و حتی نقشه راه واشنگتن را پذیرا گشت، یعنی در عرض این 15 سال گذشته، ولی این دولت اسرائیل بود که تمام مقررات آن سماهده را زیر پا گذاشته و برنامه تأسیس و گسترش به اصطلاح شهرک ها و سکونتگاه ها را بیش از بیش در بخش کرانه غربی فلسطین ادامه داد. نتیجتا این وضع اتوریته و آمریت سازمان آزادی بخش فلسطین را که نزدیک به 40 سال از محبوبیت و مشروعیت قابل توجهی بین مردم فلسطین و مردمان کشورهای جهان سوم برخوردار بود به طور قابل ملاحظه زیر سوال برد. به کلام دیگر، افکار عمومی به ویژه در داخل مردم فلسطین به حق صاف را متهم کردند. صاف منظور سازمان آزادی بخش فلسطین را متهم کردند که آن سازمان بعد از سالها مبارزه و تجربه هندوزی به طور ابلهانه و ساده لوحانه به دام به اصطلاح صمیمیت و کرامت دشمنان تاریخی خود درغلطیده است. حمایت دولت اشغالگر از بنیادگران، بنیادگرایان اسلامی اقلا در دوره آغاز تأسیس و شکلگیری این بنیادگرایان از یک سو و اشاعه و رواج فساد مالی در درون دولت خودگردان فلسطینی از سوی دیگر بالاخره به پیروزی حماس در انتخابات مجلس ملی فلسطین که قابل پیشبینی بود منتهی گشت. پیروزی حماس در انتخابات فلسطین و تشدید روزافزون اختلافات و رقابت‌های خونین بین حماس که در مجلس فلسطین از نهایت متفوقی برخوردار بود و سازمان صاف که قوه اجرایی را قبضه کرده بود بالاخره منجر به تقسیم و بالکانیزه شدن فلسطین گشت. این امر نیست خود به خود یک بهانه اضافی به نیروهای بینابینی در داخل سازمان آزادی بخش فلسطین داد که مماشات و نزدیکی‌های خود را با سیاست‌های دولت اسرائیل مورد توجیه قرار دهند. پروژه استعماری دولت اسرائیل در جهت گسترش مرزهای اسرائیل پیوسته تهدیدی جدی به خلق‌های عرب همزبان فلسطین بوده است. جاه طلبی های هیئت حاکمه اسرائیل در جهت زمین ساختن اورشلیم، شبه جزیره سینا از مصر و ارتفاعات جولان یا گولان از سوریه و منطقه جنوب رودخانه لیتانی از کشور لبنان گواه بر این مدعا است. در پروژه به اصطلاح خاورمیانه بزرگ هیئت حاکمه آمریکا به ویژه نو محافظه‌کاران حاکم به اسرائیل یک نقش ویژه‌ای در گستره انحصار تسلیحات هسته‌ای نظامی و به عنوان به اصطلاح شریک ضروری و غیرقابل تعویض قائل هستند. یعنی در واقع نو محافظه‌کاران دو علت اسرائیل رو خیلی خیلی به خود نزدیک میدونن. یکی اینه که به اسرائیل یک نقش ویژه میدن در مورد انحصار تسلیحات هسته‌ای و از طرف دیگه فکر میکنن که هیچ کشوری در خاورمیانه نمیتونه شریک ضروری و غیر قابل تعویض برای آمریکا باشه به غیر از اسرائیل. من اینجا قصد ندارم که تحلیلی در مورد روابط پیچیده‌ای که بین نیروهای مقاومت علیه توسعه استعماری صهیونیستی و تلاقی‌های سیاسی ناشی از آن در کشورهای همسایه فلسطین مخصوصاً در لبنان و سوریه ارائه دهم. کافی است که اشاره کنم که نظام جهانی هدفش در آن کشورها نیز مثل فلسطین پیش برده امر بالکانیزاسیون است. البته گزینه بالکانیزاسیون زمانی بالکانیزاسیون یعنی تجزیه زمانی مورد تایید و به مرحله اجرا در می آید که نظام در پیاده ساختن سناریوی دیکتاتوری وحدت ملی در آن کشورها مثل عراق با ناکامی روبرو گردد. تا کنون رژیم بعثی سوریه به نوبه خود در مقابل خواستهای نظام و شریک ضروریش یعنی اسرائیل در منطقه به طور کافی مقاومت کرده است. در اینکه این مقاومت در این حال در خدمت توضیح جاه طلبی های سؤال بر انگیز یعنی تسلط و کنترل لبنان رژیم بعثی قرار گرفته جای بحث نیست. یعنی در واقع رژیم بعثی سوریه دست داره که در لبنان تسلط هم داشته باشه. در این جای بحث نیست. مضافاً حاکمان سوریه در جریان سیاسی و نظامی خود در لبنان با احتیاط فراوان متعدینی را در اون کشور انتخاب کردند که برای حاکمیت بعثی‌ها در سوریه خطرناک نیستند. خیلی ها اذعان می کنند که حزب کمونیست لبنان در سالهای پرتلاطم 1979-1982 یک پایگاه مقاومت قابل توجهی را برای مقابله با حملات نظامی پی در پی اسرائیلی ها به جنوب لبنان یعنی نواحی جنوب رودخانه لیتانی تدارک دیده و پیاده ساخته بود. کمونیست ها در ایجاد این پایگاه مقاومت از حمایت نیروهای متعدد درون سازمان آزادی بخش فلسطین بهره مند بودند. ولی در آن زمان بعد از حمله اسرائیل به لبنان، محاصره بیروت و اخراج سازمان صاف از لبنان، حاکمان سوریه با همکاری سازمان حمل لبنان و نیروهای سپاه پاسداران ایران در منطقه دره بوها موفق شدند که اون پایگاه خطرناک را از بین برده و به جای آن حزب الله لبنان را در جنوب لبنان به وجود آورند. در سالهای اخیر ترور مرموز رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان به طور واضح به قدرت‌های امپریالیستی یعنی به ویژه آمریکا و فرانسه فرصت داد که با دو هدف معین روشن در امور داخلی لبنان به مداخلات خود شدت بخشند. این دو هدف عبارتند از یک، دولت دمشق را وادار سازند که با دولت‌های به اصطلاح معتدل و کمپرادور عربی مثل عربستان، مصر، عربستان سعودی وحدت کند و اگر این امر با موفقیت روبرو نشد در آن صورت دولت بعثی سوریه را از طریق پیاده ساختن سیاست‌های عدم تثبیت و ترویج و گسترش آشوب سرنگون سازند. این یک هدف از طرف آمریکا و اسرائیل. دو، تخریب و تضعیف ظرفیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان در مقابله با حملات آتی اسرائیل به لبنان از طریق پروسه خلط سلاح عام و آماده کردن شرایطی که اگر در صورتی که ایران مورد تجاوز نظامی آمریکا قرار بگیره اون زمانی خواهد بود که دیگه حزب الله لبنان کاملا یا اخته شده و یا ظرفیت سیاسی نظامی خودشو از دست داده به خاطر اینکه خلع سلاح کرده. این هم هدف دوم در واقع نیوکان ها در کشور لبنانه.
در راستای
از یک طرف میخوان سوریه اخته بکنن، از طرف دیگه میخوان اون نیرویی که در داخل لبنان در حال حاضر وجود داره و اینها در محاسباتشون فکر میکنن که اگر به ایران حمله بکنن حزب الله لبنان ممکنه به اسرائیل حمله بکنه، او رو خلع سلاح بکنن. به هر حال این نتیجه گیری منه از کل این مثلا این بخش از خاورمیانه یا کشورهای جنوب زپله. در حال شکنندگی احتمالی ساختار قدرت سیاسی در کشورهای به اصطلاح جلوی جبهه که بازتاب عملکرد نظام جهانی سرمایه در منطقه بزرگ خاورمیانه و اقیانوس هند در سالهای بمیشه بعد از پایان جنگ سرد است، به هیچ نحوی به کشورهایی که مورد هجوم و تخریب مثل افغانستان قرار گرفته یا به کشورهایی که با خطر هجوم و تخریب مثل فلسطین، سوریه، لبنان و ایران روبرو هستند محدود نمی شود. یعنی به نظر من نیوکان ها فقط خودشون محدود به این کشورها نمی کنند. هستن کشورهایی که در مجموعه جلوی جبهه که احتمال دارد به خاطر شکنندگی ساختار قدرت و شدت شکافبندی یعنی پولاریزاسیون در جامعه بدون هجوم نظامی و خطر هجوم مشمول آشوبدگی، آشوب و بحران هویت گشته و دچار تجزیه و پروسه بالکانیزاسیون قرار گیرند. هستن اینجور کشورها. بدون تردید پاکستان در پرتو وقایع آخرین روزهای سال 2007 و آغاز سال 2008 شاید برجسته‌ترین نمونه این کشورها در مجموعه کشورهای جلو جبهه محسوب می شود که من در هفته های آینده به کشور پاکستان هم به اصلاح می رسم و یه بررسی از اوضاع داخلی و موقعیت و جایگاه پاکستان در پروژه جهانی آمریکا می کنم.
بله، سپاس می‌کنم. این محاصره فلسطین یا کرانه غربی در شرایط فعلی هم در دنباله همین طرحه و با توجه به وضعیت بسیار وخیمی که فلسطینی ها دارن در این روزها.
بله کاملا، و تبلیغات وسیعی هم که در انتخابات آمریکا شما میبینید که هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری ها دور بری جریان فلسطین میکنن، و این گفت همونجوری عرض کردم در آمریکا مردم مثلا بیشتر راجع به ایران روشن هستن تا راجع به فلسطین. این تبلیغات وسیع صهیونیستی و لابی دولت اسرائیل در داخل آمریکا باعث شده که بیویژه مردم آمریکا حتی در مقام مقایسه با افکار عمومی در اروپا، آمریکایی‌ها بیشتر بیشتر با آشفتگی فکری در مورد فلسطین روبرو هستند تا در مورد مثلا کشور ایران یا پاکستان یا دیگر کشور.
بله جعفر سبینم، این شرایط امروزین فلسطین، این شرایط بسیار غم‌انگیز، واقعا تا کجا میتونه پیش بره و تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟
همین میگه، مثلا شما اگر توجه کنید امروز فلسطین در واقع عملا به دو کشور تقسیم شده.
بله، بله.
شده نوار غزه و کرانه غربی، و اون کرانه غربی به اصطلاح در واقع سازمان صاف، همون سازمان آزادی بخش فلسطین که از 16 حزب و سازمان نهاد و انجمن تشکیل شده، این دولت اونجا در واقع به اصطلاح کمک میکنه دیگه.
بله،
واقعا که شما وقتی که حتی خود دولت مردان دولت خودگردان فلسطین وقتی که با ماشین سواری میخوان از یک ده به یه ده دیگه برن، بین اون دو تا ده یک چک پوینت هست، یک پایگاه اسرائیلیه، یعنی در واقع استگاهی است که دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل اون استگاه رو در واقع نظارت میکنن، و این دولت مردان باید همیشه پاسپورت نشون بدن، باید اجازه ورود و خروج نشون بدن. یعنی دو تا ده در واقع در داخل کرانه غربی این شرایط وجود داره.
بله.
و اون وقت اینا یه دیوار بزرگی بزرگ آوردن در کرانه غربی، در مثل ساحل غربی وستبنگ، اینا یک دیوار بزرگی به وجود آوردن که این دیوار بزرگ رو در واقع آدمایی که واقعا مثل خود کارتر اینو مقایسه میکنن با دیوار چین، با دیوار برلین، اونقدر عظیم و وسیع و تکان دهنده و شکننده و تقسیم کننده است. اون بخش از فلسطین رو عملا به چندین شهرک تقسیم کردن و یک دیوار بزرگی هم کشیدن، و این دیوار بزرگ شما ببینید در مطبوعات آمریکا، شما هر جا که یک روزنامه رو برمیدارید از دیوار صحبت نمی کنن، از معجر صحبت می کنن، میگن این معجره.
بله.
تمام خانواده ها، تمام خونه های آمریکایی هم شما وقتی که مخصوصا از شهرها میایید بیرون میدونید که تمام خونه ها معجر دارن.
بله.
معجر یک چیز
نرده دیگه. بله.
درانیه که مردم قدیم دارن میگن معجر خیلی خونه.
بله، نرده های
پاکه. دیواره خطرناکی نیست، میگه برای برلین دیوار چین هستن.
بله بله، به واقع با تظاهر به اینکه نرده هایی برای جدا کردنه.
بله، نرده ها و معجر ها را وجود هم مردم هم دکی میکنن که بله دیگه شما فلسطینی ها چرا این معجر ها یا این نرده ها را میخوان بشکنن.
بله،
در شد که صحبت دیوار های بزرگی که دانش آموزان رو در واقع از خونه که میمدن بعد از 3 دقیقه بعد از 5 دقیقه میتونستن سر کلاس برن، امروز باید اقلا 2 مایل سفر بکنن تا از اون طرف دیوار بیان به اون طرف دیوار را دارن به مدرسه که قرار بود برن، که وضع خیلی وحشتناک شده و خیلی امکان داره که ادامه پیدا بکنه. من به شاگردانم سر کلاس میگم که اگر حتی 20% قولی که اوباما به ما میده که بریم بیش رعی بدیم حتی 20%ش رو رعایت بکنه، یعنی 80%ش رو بخشیدیم به ولی اون 20%ش رو پیاده بکنه، اون قولایی که این روز میده، مردم فلسطین از این بدبختی و فلاکت نجات پیدا میکنه.
کاملا درسته، کاملا امیدواریم که چنین بکنن.
بله
متاسفانه که تمام این قولا میره قولای انتخاباتی میشه دیگه.
بله بعضی وقتا 100% بوده که جورج بوش قولهایی داد در واقع در سال 2000 که بعضی از اون قولها قولهای خوبی بودن، این اقتصاد آمریکا و غیره و غیره، و امروز دیدیم که درست برعکس شد. مردم آمریکا مثل مردم کشورهای جهان سوم با یه تورم خانوادگی روبرو شدن. یعنی امروز قیمت غذاها، قیمت سیب زمینی، قیمت گوجه فرنگی، قیمت تمام نان و انواع اقسام غذاها در آمریکا در عرض این دو ماه گذشته 40% رفته بالا.
بله
خیلی شباهت داره به کشورهای جهان سوم دیگه،
به ویژه کشور خود ما. این معلوم آقای بوش مشخاش عرو دست احمدی نژاد
کاملا
درستی میکنیم. بله متاسفم، سپاسگزار جناب پارسا بناب که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و حتما دنباله این بحث و به ویژه این باز بیشتر شدن و باز بیشتر مطلب گفتن در مورد تجاوز به ایران رو هم در هفته آینده دنبال خواهیم کرد.
حتما دنبال خواهیم کرد، مخصوصا زمانی که راجع به پاکستان صحبت میکنیم و معاصره به اصطلاح ایران رو از چهار سو بررسی میکنیم و صحبت هایی که اخیران دولت مردان آمریکایی و فعالین سیاسی آمریکایی در رابطه با حمله احتمالی آمریکا به ایران صحبت میکنن، اونا رو هم بیشتر بیشتر مورد بررسی قرار میدیم.
روز از شما باد، تا گفتگوی دیگر با شما من بدرود میگم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
موفق باشید، شب و روزتون بخیر.
شب و روز هم بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره مقاله واشنگتن پست، مصاحبه شیرین عبادی با نورا باستانی در رابطه با تهدید ایشان به مرگ از طریق تلفن یا ایمیل به علت قبول وکالت برخی از هموطنان مثل خانواده زندیات خانم زهرا بنی یعقوب که مورد موافقت جناهایی از حاکمیت نیست و جدی گرفتن این مسئله توسط نیروی انتظامی پس از مدت‌ها، مطلب روزنامه جمهوری اسلامی در انتقاد به احمدی نژاد درباره عدم اعلام اسامی افرادی از مافیاهای نظامی و اقتصادی در ایران که مرتب به آنها اشاره می کند، سخنان بی‌شرمانه هیلری کلینتون درباره محو کردن ایران و ماهیت یکسان جنگ طلبانه کاندیداهای هر دو حزب حاکمه بر آمریکا، تحلیل های صاحب نظران در مورد استثناءات و اینکه برخی از دموکرات ها معتقد به مذاکره هستند با توجه به در انزوای بیش از حد قرار گرفتن سیاست‌های جنگ طلبانه بوش و نیوکان‌ها و انزجار مردم جهان از آمریکا، و در همین رابطه سفر کارتر به خاورمیانه، دنباله بحث کشورهای جلوی جبهه در خاورمیانه در پروژه جهانی آمریکا، فلسطین بخش دوم، وضعیت امروز فلسطین در حالی که تبدیل به دو کشور شده و نقش ویژه اسرائیل در پروژه به اصطلاح خاورمیانه بزرگ آمریکا و در رابطه با تجاوز به ایران، و همینطور تبلیغات و تحریکات عوامل جنگ طلب آمریکایی و اسرائیلی در حمله به ایران و زمینه سازی های حاکمیت در ایران توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.